نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران، لحظه‌های نخست 18 بامداد در آذر ماه، به شمایی که بیدار هستید در هر شهری که به سر می‌برید و صدای ما رو می‌شنوید سلام می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو می‌شنوید. آزاده اسدی هستم، در این برنامه شما رو همراهی می‌کنم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. ده های هزار تن از معترضان بار دیگر در میدان اصلی شهر کیف پایتخت اوکراین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ها معترضان خواستار استعفای رئیس جمهوری و اعلام انتخابات زودتر از مایت هستند. برخی از معترضان مجسمه لنین را نیز سرنگون کردند. اعتراض ها به رهبری حزب یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق انجام می شود که به تصمیم دولت برای به تعویق انداختن امضای توافقنامه منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا اعتراض دارد. خبرگزاری اینترفاکس از گفتگوی تلفنی دبیرکل سازمان ملل و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین خبر داده که بر حل مسالمت‌آمیز بحران تاکید کردند. همچنین قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا چند روز دیگر به کیف برود. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته است مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از دوشنبه در وین آغاز می شود. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفت ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران بر عهده خواهد داشت و کارشناسانی در حوزه‌های تحریم انرژی اتمی و بانک مرکزی در مذاکرات حضور خواهند داشت. مذاکرات کارشناسی در مورد چگونگی اجرای توافق مقدماتی اخیر ایران و گروه 5+1 انجام می شود. در همین حال بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از کارخانه آب سنگ عراق بازدید کردند. عباس عراقچی گفته است درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندر عباس هم روز چهارشنبه با کارشناسان آژانس در وین گفتگو خواهند کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران گفتگو کرد. آقای کرزی همراه هیئتی بلندپایه برای دیدار یک روزه به تهران رفته بود. به گزارش خبرگزاری های ایران حسن روحانی در این دیدار تأکید کرد که جمهوری اسلامی با حضور نیروهای خارجی در منطقه و افغانستان مخالف و معتقد است امنیت افغانستان باید به دست مردم این کشور سپرده شود. بر اساس این گزارش ها همچنین در پایان این دیدار دو طرف در بیانیه مشترک اعلام کردند که وزیران خارجه دو کشور مسئول تنظیم پیمان جامعه دوستی و همکاری میان دو کشور شده اند. در پی توهین شماری از کاربران ایرانی فیسبوک به لیونل مسی بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین، فدراسیون فوتبال ایران از این رفتار ابراز تأسف کرد. محمد رضا ملا محمد رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران به خبرگزاری ایسنا گفت قطعا این حرکت از سوی ورزش دوستان ایران و جوانان باشعور با فرهنگ ایرانی سر نمی زند و مایه افتخار است که ایران با تیم قدرتمندی چون آرژانتین در بازی های جام جهانی مسابقه خواهد داد. در گروه بندی های جام جهانی فوتبال در برزیل، ایران، آرژانتین، بوسنی‌هرزگوین و نیجریه در یک گروه قرار گرفتند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با نواز شریف نخست وزیر پاکستان و سایر مقام‌های این کشور به اسلام آباد می‌رود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با اعلام این خبر گفت دو طرف به گفتگوهای صریح و سازنده ایشان درباره همکاری دو کشور و وضعیت افغانستان ادامه خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا از افغانستان به اسلام آباد خواهد رفت. 59 تن از رهبران جهان تاکنون اعلام کردند در مراسم یادبود نلسون ماندلا در سه‌شنبه آینده در آفریقای جنوبی شرکت می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی به خبرگزاری رویترز گفته است که شمار دقیق رهبران شرکت کننده در مراسم یادبود در جوهانسبورگ یا مراسم تدوین در زادگاه نلسون ماندلا تا چند روز دیگر اعلام می‌شود.
متشکرم از تومینا بهرمست بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما بمانید. شرایط نامساعد روابط آمریکا و افغانستان و سفر حامد کرزی به ایران.
در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساساً آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل میگوید برای ملاقات با حسن روحانی مشکلی ندارد.
در اسرائیل اکثرا مردم و حتی سیاستمداران فرق میذارن بین مردم ایران و رژیم ایران. آقای پرز دیدگاهش رو فقط گروه های چپی و میانه رو در اسرائیل از او استقبال و حمایت خواهند کرد.
خبرهای تازه درباره موقعیت زندانیان سیاسی، ملاقات با وبکم و کامپیوتر.
از حق خانواده ها کم می کنن. ملاقات حضوری، حتی ملاقات کابینی و ملاقاتی که فرد می تونه در واقع یک تلفنی بزنه و همدیگر رو ببینن. یعنی فرقش همین می شه دیگه. یعنی شما می تونید به جای تلفن زدن تصویر همدیگر رو هم می بینید.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو می شنوید. پنجاه و سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مورد اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران واکنش نشان دادند و 20 نماینده هم اساساً روحانی خواستند درباره ادامه کار او تجدید نظر کنه. بیشتر از حسین قدیمی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بیش از 50 نماینده مجلس طی تذکری خطاب به محمد جواد ظریف او را به آنچه که وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی خوانده متهم کردند. در این تذکر آمده است متاسفانه آقای ظریف که در سابقه زندگی خود حتی یک ساعت حضور در دفاع مقدس ندارد، نه شهیدی در کنار خود دیده، نه خون، نه مجروحی، نه تیر و نه ترکش دیده، باید از این تجهیزات نظامی دشمن بترسد و آن را بزرگ پندارد، در حالی که بنا به این تذکرنامه مهمترین سیستم دفاعی ما در کنار پیشرفت‌های نظامی روحیه شهادت طلبی است که به تعبیر رهبر انقلاب مانند سنگ کوچکی ماشین جنگی دشمن ما را از کار می‌اندازد. حمید رسایی، حسین طلا، مسعود میرکاظمی، روح الله حسینیان و حسین مظفر از جمله این تذکر دهندگان هستند و متن آن نیز از سوی حمید رسایی نماینده تهران تنظیم شده است. اغلب این افراد وابسته به جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو در جریان اصولگرایان به شمار می‌آیند. در همین حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 20 نماینده مجلس روز یکشنبه تذکر کتبی دومی به آقای ظریف دادند و خطاب به رئیس جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به علت مواضع وی در برابر آنچه که دشمنان و نادیده گرفتن امنیت و عزت ملی ایران خوانده اند شده اند. واکنش تند برخی اصولگرایان به اظهارات جنجالی وزیر امور خارجه ایران درباره توان نظامی آمریکا در مقایسه با ایران و از جمله حملات لفظی حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات که آقای ظریف را به نفهمی متهم کرده بود باعث شد تا وزیر امور خارجه ایران درباره اظهارات خود توضیح دهد. وی روز شنبه تأکید کرد آنچه که آمریکا از آن می‌هراسد به گفته او مقاومت مردم ایران است و افزوده بود در این حال که به توان و قدرت دفاعی و نیروهای بسیجی کشور افتخار می‌کنیم، این امر واقعیتی انکارناپذیر است. درخواست گروهی از نمایندگان مجلس از حسن روحانی برای تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف در حالی صورت می‌گیرد که آقای ظریف قرار است روز سه‌شنبه این هفته برای دهمین بار از زمان تشکیل دولت 11 به مجلس برود تا این بار درباره جایگاه تحقیق و توسعه هسته‌ای در توافقنامه ژنو و نیز سیاست نگاه به شرق به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه به تهران سفر کرده و با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد مسائل امنیتی و اقتصادی دو کشور گفتگو کرد. از آبتین سطر میشنویم.
حامد کرزعی رئیس جمهوری افغانستان که در رأس هیئتی بلندپایه روز یکشنبه به ایران سفر کرد، در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آخرین وضعیت افغانستان و تحولات سیاسی امنیتی آن سخن گفت. در این دیدار که وزیران خارجه دو کشور نیز حضور داشتند، حسن روحانی گفت که جمهوری اسلامی ایران با حضور هر کشور خارجی در منطقه، خاورمیانه و خلیج فارس مخالف است. به گفته او، جمهوری اسلامی نگران تنش‌های حاصل از حضور نیروهای خارجی در منطقه است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، معتقد است که به طور مشخص سفر کرزعی به ایران بیشتر درباره کسب نظر تهران درباره آخرین وضعیت توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان است.
بایستی دید که کرزعی بعد از بازگشت از ایران همچنان بر عدم امضای توافقنامه پافشاری خواهد کرد، که در این صورت تأثیر و نفوذ ایران بر این تصمیم آقای کرزعی بسیار روشن خواهد بود. اینکه چرا ایران با توافق احتمالی بین افغانستان و آمریکا موافق نیست، ایران خب در این زمینه به اعتقاد من بیشتر در گذشته خود گرفتاره، یعنی زمانی که حضور نیروهای آمریکایی رو در مناطق پیرامونی خود نوعی چالش برای امنیت خود میدید، در حالی که به اعتقاد من حداقل در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساساً آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود که بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه نزدیک به 30,000 نیرو در منطقه خلیج فارس مستقر داره با تجهیزات و توانایی‌های لازم.
حامد کرزعی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با رئیس جمهوری ایران با تبریک توافقنامه اخیر ژنو میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی گفت که ایران همواره با کشور برادر خود افغانستان با صداقت کامل رفتار کرده و مواضع خود را به وضوح بیان کرده است. کرزعی درباره آغاز مذاکرات پیمان جامعه دوستی و همکاری‌ها شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز گفت که افغانستان گفتگوهای خود را برای امضای پیمان جامعه دوستی و همکاری ها میان دو کشور به زودی آغاز خواهد کرد.
درباره سفر رئیس جمهور افغانستان به تهران شنیدید آبتین سعد گزارش میداد. این روزها وقتی اسم ایران و اسرائیل در یک خبر کنار هم قرار میگیره، معمولا زمانی هست که رهبران یکی از دو کشور از دیگری به سختی انتقاد میکنند. اما این بار در این هفته ماجرا کمی متفاوت شده. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز یک شنبه در یک مصاحبه گفته مشکلی برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نداره و معتقده که دو کشور دشمنی با هم ندارند. معنای این سخنان رئیس جمهور اسرائیل چه میتونه باشه؟ کیوان حسینی این سوال رو با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل ایران و اسرائیل، در میان گذاشته.
آقای پرز به گروهی در اسرائیل متعلق هستن که دیدگاهشون این هستش که ما با مردم ایران دشمنی نداریم و حتی با دولت ایران هم دلیل منطقی وجود نداره که دولت ایران با اسرائیل دشمنی میکنه، و به رغم خطرهایی که وجود داره و تهدیدهایی که ما از دولت ایران میشنویم، دولت اسرائیل همیشه بایستی حاضر باشه برای مذاکرات با دولت ایران، چون مذاکرات راجع به صلح آدم با دشمنانش انجام میده نه با دوستان.
و این دیدگاه تا چه اندازه در دولت کنونی اسرائیل، در دولت آقای نتانیاهو طرفدار داره؟
به نظر من در حزب آقای نتانیاهو، لیکود بیتنو، این دیدگاه طرفدار نداره، به رغم اینکه در اسرائیل اکثرا مردم و حتی سیاستمداران فرق میذارن بین مردم ایران و رژیم ایران و میدونن که مردم ایران دلیلی وجود نداره برای دشمنی به اسرائیل. شاید از سیاست‌های اسرائیل خوششون نیاد، ولی خیلی اصلا تو خود اسرائیل که از سیاست‌های دولت اسرائیل خوششون نمیاد، ولی توجیهی در اسرائیل نمیبینن برای تهدیدهای دولت ایران. و آقای پرز به نظر من دیدگاهش رو فقط گروه‌های چپی و میانه رو در اسرائیل از او استقبال و حمایت خواهند کرد.
و تو چه اندازه این اظهارات اظهاراتی واقعی است و تبلیغاتی نیست؟ یعنی آیا هیچ خوشبینی وجود داره که بشه با سران جمهوری اسلامی در ایران مقامات اسرائیل دیدار بکنن؟
آقای پرز که حامیان و بنیانگذاران روند صلح با فلسطینیا بود، روند اسلو که ما میشناسیم، و دیدگاه آقای پرز همیشه این بوده که اسرائیل کشور قوی هستش و نباید ترس داشته باشه از مذاکرات با دشمنانش. کسی در اسرائیل امید نداره که آقای روحانی با آقای پرز صحبت بکنه، ولی در اسرائیل کسایی هستن که این دیدگاه رو واقعا بهش ایمان دارن که باید همیشه برای مذاکرات حاضر باشیم. و این خیلی مهم هستش، در اسرائیل کسایی وجود دارن که عقیدهشون این هستش که دشمنان اسرائیل از صلح بیشتر میترسن با اسرائیل تا جنگ، پس بنابراین صلح یک ابزار بسیار قدرتمندی هستش که از او استفاده بکنه برای ارتقاء منافع خودش و برای تضعیف دشمنانش.
و آخرین سوال من درباره برنامه هسته‌ای ایران هست و موضع اسرائیل در برابر برنامه هسته‌ای ایران. از آقای پرس پرسیده شد که آیا فکر میکنه که اسرائیل منزوی شده در جامعه جهانی به خاطر این موضعی که در قبال برنامه هسته‌ای ایران داره، و ایشون گفتش که نه و گروه بزرگی از کشورهای جهان مخالف ساخت بمب هسته‌ای در ایران هستند. افکار عمومی اسرائیل در این باره چی فکر میکنه؟ آیا با توجه به توافق هسته‌ای که رخ داده، حرفی که آقای پرس زده از سوی مردم اسرائیل هم پذیرفته میشه؟
بر اساس یک نظرسنجی اخیر در اسرائیل در سازمان دموکراسی اسرائیل، اکثر مردم اسرائیل به توافق اخیر ایمان ندارند و دلیلش این هستش که ببینید بعد از 8 سال که آقای احمدی نژاد هولوکاست رو انکار کرد، گفت اسرائیل ویروس هستش، و ما میبینیم که حتی رهبر ایران آیت الله خامنه ایشون خودشون منکر هولوکاست هستن، در اسرائیل بدبینی بسیار وجود داره و ایمان زیادی وجود نداره که دولت ایران به توافق و قول خودش پایبند باشه در توافق ژنو. ولی اگر ما ببینیم که در مرحله اول هر دو طرف، هم غرب و هم ایران، پایبند بودن به قول خودشون، به نظر من ایمان در اسرائیل به این که یک راه حل صلح‌آمیز و با مذاکرات میشه پیدا کرد، به نظر من ایمان افزایش پیدا خواهد کرد.
کیوان حسینی از رادیو فردا با میر جاودانفر گفتگو میکرد. کارشناس مسئله ایران و اسرائیل در تل آویو در مورد آخرین سخنان شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل که گفته در یک گفتگو با برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هیچ مشکلی نداره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ساعت 16 دقیقه بامداد تهران مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا نخستین وزیری هست که در دولت حسن روحانی از مجلس کارت زرد گرفته. او روز یک شنبه بعد از اون که نتونست بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو متقاعد کنه، اولین کارت زرد رو نصیب دولت 11 کرد. با پایه قوانین ایران اگر تعداد کارت‌های زرد یک وزیر به 3 برسه، مجلس رو استیضاح می‌کنه. از حسین قوی می‌بشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دارایی روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا پاسخگوی سوال قاسم جعفری نماینده بجنورد باشد که از وزیر اقتصاد پرسیده بود چرا رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی با کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال مخالفت کرده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دوم مهر ماه سال جاری و پس از آنکه قیمت دلار در ایران برای نخستین بار از سال گذشته به زیر 3000 تومان رسید، گفت که بانک مرکزی اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را نخواهد داد. این سخنان آقای سیف واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل اقتصادی را به دنبال داشت و رئیس کل بانک مرکزی در اواخر آبان گفت که با تغییر ناگهانی نرخ ارز مخالف است، نه کاهش قیمت آن. بر اساس قوانین ایران، رئیس کل بانک مرکزی ناچار به پاسخگویی به مجلس نیست و نماینده بجنورد هم به همین خاطر از وزیر امور اقتصاد و دارایی این سوال را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا در مجلس نسبت به کاهش مستمر و مداوم نرخ ارز ابراز امیدواری کرد و گفت که حفظ ارزش پول ملی از وظایف دولت است. وزیر اقتصاد در این حال در موضعی مشترک با رئیس کل بانک مرکزی گفت که تغییرات تند و سریع و موقت در نرخ ارز برای دولت به گفته او نگرانی ایجاد می کند و از مجلس خواست تا به دولت اعتماد کند. اما پس از آن که نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد، مجلس در این باره رأی گیری کرد که 82 نماینده اعلام کردند با پاسخ وزیر موافق هستند، اما 110 نماینده اعلام مخالفت کردند و بدین ترتیب علی طیب نیا نخستین کارت زرد خود و دولت حسن روحانی را از مجلس دریافت کرد. روح الله حسینیان نماینده تهران، احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و قاسم جعفری نماینده بجنورد به خبرگزاری‌های مختلف ایران گفتند که وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از این مسئله تهدید به استعفا کرد. احمد امیرآبادی در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت طیب نیا پس از دریافت کارت زرد از مجلس قهر کرد و به نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استعفا خواهد داد و یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی ماند. قاسم جعفری نماینده سوال کننده از وزیر امور اقتصاد و دارایی هم با اعلام حمایت از علی طیب نیا گفت از طیب نیا می خواهم که بماند تا با همکاری هم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم. این در حالی است که محمد علی عبدالله زاده نماینده طبس به ایسنا گفت که بحث مطرح شده درباره تهدید وزیر اقتصاد به استعفا صحت ندارد و افزود ایشان بعد از صحبت نمایندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد ندارید من می توانم استعفا دهم. علی طیب نیا 24 مرداد ماه سال جاری با 274 رأی موافق رکورد بیشترین تعداد رأی اعتماد به یک وزیر در میان تمام وزرای ایران پس از انقلاب را شکسته بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته از این پس ملاقات زندانیان با خانواده هاشون از طریق وبکم امکان پذیر هست. از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
بارها از زندانیان مخصوصا زندانیان سیاسی در ایران شنیدیم که حق مرخصی و ملاقات با خانواده که از حقوق همه زندانیان به حساب می آید از آنها دریغ شده. خانواده های زندانیان گاه راه های طولانی از شهرستان های دور از پایتخت را پشت سر گذاشتند و ناامید و بی ملاقات پشت درهای بسته زندان ها ماندند. حالا اما قوه قضاییه ایران از امکان تازه‌ای برای ملاقات زندانیان با خانواده هاشان خبر می دهد. حجت الاسلام حمید شهریاری معاون قوه قضاییه به خبرگزاری گفته است در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده هاشان از طریق وبکم فراهم خواهد شد. اینطور که این مقام مسئول گفته است سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران همین حالا هم در حال اجرای ملاقات اینترنتی در برخی زندان هاست. عیسی سرخیز روزنامه نگار و از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 است که مهر ماه گذشته از زندان آزاد شده. او نفس توسعه امکانات و فناوری در زندان‌های ایران را مفید و مثبت می‌داند.
اینکه از فناوری‌های جدید استفاده بشه مسلماً امکان‌پذیر هست و این کار رو به راحتی می‌تونن انجام بدن، اما باید ببینیم که رویکردی که مطرح میشه و از اون مهمتر آن چیزی که اجرا میشه چه پیامدی خواهد داشت. الان این صحبتی که کردن این هست که ما امکان ملاقات از طریق وبکم رو فراهم می‌کنیم و این کمک می‌کنه به خانواده‌هایی که امکان رفت آمد شون به زندان و ملاقات واسهشون وجود نداره. نمونه همین مسئله رو من دیروز که با خانواده خانم بهاره هدایت ملاقات می‌کردم، اینها ازشون پرسیدم خب آخرین بار چه زمانی ملاقات انجام شد؟ پدرشون مریض هست، مادر دچار مشکلاتی هست و به ندرت میتونن برن ملاقات بکنن. خب برای چنین افرادی باید بگیم این گام مثبتی، یا مثلا همینطور که می‌بینیم کلی از این دانشجوهای ما در زندان‌های اهواز و در شرایط تبعید به سر می‌برن. خانواده‌ها بعد دو سه روز می‌رفتن برمی‌گشتن و در سر فراوان به هزینه بسیاری رو تحمل میکردیم. شاید واسه اینا کمک میکنه که در اون مقطعایی که باید ملاقات انجام بشه و نمیتونن برن، خب یه خبری رو داشته باشن، تماسی رو داشته باشن. آره مشکل نیست اگر اراده برای رفاه زندانیان و کم کردن زجر خانواده های اونان باشه، خیلی مثبتن.
با این حال این روزنامه نگار تاکید میکند که بر فرض اجرایی و فراگیر شدن ملاقات های اینترنت محور در زندان های ایران، در صورتی میتوان آنها را مفید دانست که اجباری و به طور کلی جایگزین ملاقات‌های حضوری نشوند.
اگر این بنا بشه جایگزین بشه و بگن خب حالا ما میایم ملاقات‌ها رو محدود می‌کنیم، نیروی کم داریم، مشکلات بودجه‌ای داریم، از اینجور مسائل بخوان این کار رو انجام بدن، در واقع از حق خانواده‌ها کم می‌کنن. به این معنا که خب ملاقات حضوری، حتی ملاقات کابینی و ملاقاتی که فرد می‌تونه در واقع یک تلفنی بزنه و همدیگر رو ببینن، یعنی فرقش همین میشه دیگه. یعنی شما میتونید به جای تلفن زدن تصویر همدیگر رو هم میبینید، در تماس خواهید بود. جایگزین شدن برای کسانی که میخواهند و امکانش رو دارن در واقع از حقوق اینها ضایع میشه.
ایده ملاقات‌های اینترنت محور برای زندانیان و استفاده از وبکم در تضاد با گزارش‌های قرار دارد که از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران میرسد. در بسیاری از زندان‌ها زندانیان حتی به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در بعضی زندان‌ها دسترسی به آب گرم و دارو و مواد بهداشتی هم بسیار محدود محدود گزارش می شود. از بعضی زندان ها هم گزارش می رسد که حتی فضای کافی و استاندارد برای زندانیان وجود ندارد. از سوی دیگر برخی زندانیان و عمدتاً زندانیان سیاسی در استفاده از همین امکانات موجود هم با محدودیت روبرو هستند، چیزی که عیسی سحرخیز بر آن تاکید می کند.
الان هم که امکان مکالمه تلفنی وجود داره، به صورت غیر قانونی زندانیان سیاسی عقیدتی ما 2-3 سال هست که اجازه تلفن بهشون نمیده.
معاون قوه قضاییه از ملاقات اینترنتی هم فراتر می رود و می گوید ما به دنبال این هستیم که اراده شهادت و اظهار نظر برای قاضی پرونده را هم با استفاده از اینترنت و با کمک وبکم ممکن کنیم. باید دید آیا وبکم ها فرایند ملاقات زندانیان با خانواده های خود را منطقی تر و ممکن تر می کنند یا محدودیت های تازه‌ای با خود همراه می آورند.
گزارش فهیمه خضرهیدری رو شنیدید در مورد سخنان معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفته از این پس ملاقات زندانیان با خانواده هاشون از راه وبکم امکان پذیر میشه. از ایران فاصله بگیریم و اعتراض ها در ایران و زندانیان سیاسی، بریم سراغ یک کشور اروپایی. صدها هزار نفر یک شنبه در میدان استقلال کیف در تظاهرات اعتراض آمیز شرکت کردند. رهبران اپوزیسیون اوکراین که برای این روز فراخوان راهپیمایی میلیونی داده بودند، به رئیس جمهور این کشور ضرب العجله 48 ساعته دادند تا خواسته هاشون رو اجرا کنه. از آنا رایسکایا بشنویم در کیف، اوکراین.
فعالین سیاسی و مدنی، چهره های سرشناس فرهنگی و اجتماعی یکشنبه در جمع صدها هزار نفر در میدان استقلال کیف سخنرانی کردند. هدف از برگزاری این تظاهرات که اجماع مردمی عنوان گرفت، اعلام برنامه های آتی جنبش اعتراضی و نظرخواهی از مردم پیرامون اقدامات پیشنهادی بود. والری کالنش، سردبیر روزنامه کامرسانت اوکراین، میگوید:
هدف نهایی معترضان اجرای خواسته هایی است که اپوزیسیون چندین بار از جمله امروز اعلام کرده. این فهرست شامل 4-5 مورد است: برکناری وزیر کشور که او را مسئول ضرب و شتم معترضان می‌دانند، محاکمه تمام مسئولین درگیری‌های شنبه و یکشنبه گذشته در کیف، آزادی زندانیان سیاسی در وهله نخست 13 نفر از فعالین جنبش اعتراضی که در روزهای گذشته بازداشت شدند، و خواسته اصلی انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری است. معترضان هنوز معتقدند با فشار مسالمت‌آمیز بر دولت می توانند به این اهداف برسند، اما حضور میلیونی در خیابان‌های کیف و سایر شهرهای اوکراین باید به حاکمان نشان دهد چنانچه تن به این خواسته ها ندهند، با میلیون‌ها تن روبرو خواهند شد که می توانند این نظام را سرنگون کنند.
ویکتور یانوکوویچ که در روزهای گذشته به چین و سپس روسیه سفر کرده بود، پس از بازگشت واکنش به رویدادهای کشور نداشته. اما نخست وزیر اوکراین در روزهای گذشته بارها تاکید کرده نه دولت و نه رئیس جمهور کنارگیری نخواهند کرد. او همچنین نسبت به ادامه اعتراضها و اشغال ساختمانهای دولتی توسط مخالفان هشدار داد. به رغم این هشدارها، معترضان یکشنبه محله در کیف که مهمترین ساختمانهای دولتی از جمله دفتر ریاست جمهوری، کابینه وزرا و پارلمان در آن قرار دارند را محاصره کردند. آنها پیشتر ساختمانهای شهرداری و اتحادیه اصناف را اشغال و به پایگاه خود تبدیل کرده بودند. ایگور اریخوف، تحلیلگر سیاسی، آینده اعتراضها در اوکراین را مبهم می‌داند.
Сегодня украинская оппозиция, она, собственно, живет вот на каких-то негативных эмоциях. И собственно, дальше что?
Оппозиціон Україн عمدتاً بر نارضایتی مردم تکیه دارد و تنها شعار می‌دهد. اما نه نقشه راهی برای حل این بحران دارد، نه تصوری روشن از دولت انتقالی، نه رهبری واحد برای این جنبش. متاسفانه بدون این عوامل اعتراض‌ها به مرور فروکش خواهد کرد.
تظاهرات در اوکراین با ابراز نارضایتی از چشم‌پوشی ناگهانی دولت از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز شده بود، اما پس از ضرب و شتم معترضان توسط پلیس ضد شورش به جنبش ضد حکومتی تبدیل شده است. یکشنبه یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین که در زندان به سر می‌برد، در پیامی که دخترش در جمع معترضان قرائت کرد، از آنها خواست به اعتراضات خود ادامه دهند. او از اپوزیسیون نیز تقاضا کرد با دولت وارد مذاکره نشود. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های غربی از دولت و مخالفان در اوکراین خواستند برای پایان بحران سیاسی در این کشور وارد مذاکره شوند. نمایندگان اتحادیه اروپا اعلام کردند حاضرند برای این مذاکره میانجیگری کنند. قرار است در روزهای آینده کاترین شتون مسئول سیاست خارجی اروپا برای مساعدت در یافتن راه حل بحران سیاسی اوکراین به این کشور سفر کند. روسیه بارها اتحادیه اروپا را متهم کرده که در امور اوکراین مداخله میکند. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین صراحتاً اعلام کرد فشار روسیه باعث شد او از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اروپا چشم پوشی کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران دوشنبه 18 آذر ماه ما از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم، شما که بیدار هستید، در طول نیم ساعت گذشته ما رو همراهی کردید و احتمالاً همچنان میتونید با ما بمونید تا 15 دقیقه آینده که این برنامه زنده یعنی مجله نیمه شب رادیو فردا ادامه داره. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر همراه بشیم با مینا بهارمست و خبرهای تازه رو با او دنبال کنیم.
با سلام دوباره، عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته است مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز دوشنبه در وین آغاز می شود. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفت ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران بر عهده خواهد داشت و کارشناسان در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت. مذاکرات کارشناسی در مورد چگونگی اجرای توافق مقدماتی اخیر ایران به گروه 5 به علاوه 1 انجام می شود. در همین حال بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک شنبه از کارخانه آب سنگین عراقچی بازدید کردند. عباس عراقچی گفته است درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندر عباس هم روز چهارشنبه با کارشناسان آژانس در وین گفتگو خواهند کرد. در پی توهین شماری از کاربران ایرانی فیسبوک به لیونل مسی بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین، فدراسیون فوتبال ایران از این رفتار ابراز تأسف کرد. محمد رضا ملا محمد رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران به خبرگزاری ایسنا گفت قطعاً این حرکت از سوی ورزش دوستان ایران و جوانان باشعور و با فرهنگ ایرانی سر نمی‌زند و مایه افتخار است که ایران با تیم قدرتمندی چون آرژانتین در بازی‌های جام جهانی مسابقه خواهد داد. در گروه بندی‌های جام جهانی فوتبال در برزیل، ایران، آرژانتین، بوسنی‌هرزگوین و نیجریه در یک گروه قرار گرفتند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با نواز شریف نخست وزیر پاکستان و سایر مقام‌های این کشور به اسلام آباد می‌رود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با اعلام خبر گفت دو طرف به گفتگوهای صریح و سازنده‌شان درباره همکاری دو کشور و وضعیت افغانستان ادامه خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا از افغانستان به اسلام آباد خواهد رفت. ده‌ها هزار تن از معترضان بار دیگر در میدان اصلی شهر کییو پایتخت اوکراین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها معترضان خواستار استعفای رئیس جمهوری و اعلام انتخابات زودتر از موعد هستند. برخی از معترضان مجسمه لنین را نیز سرنگون کردند. اعتراض‌ها به رهبری حزب یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق انجام می‌شود که به تصمیم دولت برای به تعویق انداختن امضای توافقنامه منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا اعتراض دارد. خبرگزاری اینترفاکس از گفتگوی تلفنی دبیرکل سازمان ملل و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین خبر داده که در آنها بر حل مسالمت‌آمیز بحران تأکید کردند. همچنین قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا چند روز دیگر به کیف برود. و 59 تن از رهبران جهان تاکنون اعلام کردند در مراسم یادبود نلسون ماندلا در سه‌شنبه آینده در آفریقای جنوبی شرکت می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی به خبرگزاری رویترز گفته است که شمار دقیق رهبران شرکت کننده در مراسم یادبود در جوهانسبرگ یا مراسم تدوین در زادگاه نلسون ماندلا تا چند روز دیگر اعلام می شود. کاخ سفید نیز اعلام کرده است باراک اوباما همراه همسرش میشل به آفریقای جنوبی می رود. جورج بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر رؤسای جمهوری سابق آمریکا هم قرار است با همسرانشان در این مراسم شرکت کنند.
متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا مجله نیمه شب ما. اخبار رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید. در سایت ما همکارانم تلاش میکنند هر چند دقیقه یک بار اخبار رو بروز کنند. در بخش چپ صفحه اول وبسایت ما radiofarda.com سرخط خبرها و خبرهای کوتاه رو میتونید دنبال کنید و در کل سایت برنامه‌های رادیویی به اضافه گزارش‌های بلند و گزارش‌های خبری و غیر خبری رو. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید آخرین اخبار رو دنبال کنید. همه خبرهای مربوط به رادیو در صفحه فیسبوک ما هم منتشر میشه و اونجا میتونید نظراتتون رو هم بنویسید. ادامه میدیم این بخش رو و با برنامه صدای دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا رو میبندیم. صدای دیگر درباره زنان و مسائل و مشکلاتشون در ایران و بیرون از ایران هست. برنامه هفتگی که رویا کریمی مجد تهیه کننده این برنامه هست. با او همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. جایزه ویژه حقوق بشر سازمان ملل به 4 زن فعال در این حوزه تعلق یافت. ملاله یوسفزی، دانش آموز 16 ساله پاکستانی که توسط طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت. هیلمنی هتاپوک از کوزوو، فعال در زمینه حقوق افرادی که رشد قدی ندارند. لیسا کوپنین، اهل فنلاند، رئیس سابق فدراسیون جهانی ناشنوایان. و خدیجه ریاد، رهبر سابق انجمن حقوق بشر در مراکش، از جمله 6 برنده این جایزه حقوق بشری هستند. این جایزه افتخاری هر 5 سال یک بار به اشخاص و سازمان‌هایی که دستاوردهای برجسته‌ای در جهت تحقق حقوق انسان‌ها در سراسر جهان داشتند اعطا می‌شود. گروه‌های پیشرو پزشکی بریتانیا گزارش مفصلی به پارلمان این کشور ارائه داده و 10,000 مورد ناقص‌سازی جنسی در بریتانیا را افشا کرده‌اند. این در حالی است که این عمل در سال 1985 در این کشور غیرقانونی اعلام شده و برای آن مجازات حداکثر 14 سال زندان در نظر گرفته شده. با این همه در بریتانیا تا به حال حتی 1 مورد محاکمه هم در این زمینه صورت نگرفته است. رئیس حفاظت از کودکان کالج سلطنتی پزشکان کودک بریتانیا به سی بی سی نیوز گفته است که بیش از 24,000 دختر در بریتانیا در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر اساس این گزارش حدود 66,000 مورد ناقص‌سازی جنسی تا کنون در بریتانیا رخ داده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
4 دختر 10 ساله در سال 91 مادر شدند. 4 دختر 10 ساله که قاعدتاً باید دانش آموز کلاس 4 دبستان باشند، درد زایمان را تحمل کردند. 4 دختر 10 ساله که شاید هنوز قدشان به شانه مادرانشان هم نمی‌رسد، مادر شدند و کودکی را در آغوش گرفتند و از سینه‌های تازه جوان زده‌شان به آنها شیر دادند. بر اساس آماری که خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان ثبت احوال منتشر کرده، در مجموع نزدیک 2% از کل تولدهای سال 91 بر دوش مادران زیر 19 سال بوده است. 4 تولد برای مادران 10 ساله، 17 تولد برای مادران 11 ساله، 50 تولد برای مادران 12 ساله، 275 تولد برای مادران 13 ساله و 1289 تولد برای مادران 14 ساله ثبت شده است. هیچ یک از این مادران حتی به سنی نرسیده بودند که وارد دبیرستان شوند. هرچند حتی در دروس درسی دبیرستان‌ها در ایران هم مواردی برای آموزش مسائل جنسی و کنترل پیشگیری از بارداری در نظر گرفته نشده است. محبوب عباس‌قلی زاده، فعال مسائل زنان در آمریکا، اما معتقد است که اساساً آموزش‌های از این دست در جوامع بر عهده نهادهای مدنی است.
یکی از وظایف مهمی که ما می‌بینیم که مثلا جاهای معادل بهزیستی در کشورهای دیگه داره یا سازمانهای غیر دولتی به عهده دارن یا کانونهای شهرداری تو کشورهای دیگه، دقیقا این هستش که به خانواده ها آموزش بدن در مورد مسئله باردار شدن دختراشون، خطراتی که توی مدارس براش وجود داره.
محبوب عباس‌قلی زاده با تاکید بر اینکه فقر از مهمترین عوامل اجبار خانواده‌ها به ازدواج زود هنگام دختر بچه‌هاست، مسائل سیاسی را هم در وجود آمدن این آمار بی تأثیر نمی‌داند.
به خاطر تمام شرایط سیاسی که ما توی 8 سال گذشته داشتیم، حتی سازمان‌های غیر دولتی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به جاهایی که توی فقر آموزشی قرار دارن، جاهایی که کم درآمد هستن و احتمال اینکه بچه‌ها رو زودتر بخوان به زور شوهر بدن بیشتره، ما می‌بینیم که اصلا این سازمان‌های غیر دولتی وجود نداره بریم کارار بکنیم.
شهلا کاظمی پور عضو پژوهشکده جمعیتی و آسیا و اقیانوسیه بالاترین میزان طلاق به نسبت ازدواج‌های این گروه سنی را بین گروه‌های سنی 15 تا 19 سال و پس از آن 10 تا 14 سال می‌داند. وی همچنین بیشترین ولادت ثبت شده در سال 91 را برای مادران 10 تا 19 ساله به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، اردبیل و خراسان شمالی می‌داند. محبوبه عباس‌قلی زاده:
اولا که دسترسی به این روستاها احتیاج داره به اینکه سازمان‌های غیر دولتی بتونن توی سطح در واقع روستاها کار بکنن، بودجه داشته باشن برای این قضیه، آموزش کافی خودشون دیده باشن که اصلا بتونن کار کنن، و مهمتر از همه اینه که به زبان بومی اونجا بتونن صحبت کنن. اخیراً من تحقیقی که داشتم در اردبیل و در سازمان‌های غیر دولتی که توی آذربایجان غربی فعال هستن، در واقع ما اصلا نداریم سازمان‌هایی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به مناطق کم درآمد که بتونن این آموزش‌ها رو بدن.
ایران امضا کننده دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتاً مقرر می‌دارند ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن قانونی برای ازدواج را 18 سال تعیین کرده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مجلس نمایندگان فرانسه روز چهارشنبه اصلاح قانون اساسی در خصوص تغییر شرایط زندگی روسپیان و تعیین جریمه برای مشتریان کارگران جنسی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، مشتریان زنان روسپی در بار اول بازداشت 1500 یورو و در بار دوم 3000 یورو جریمه نقدی خواهند شد. سود راد، فعال مسائل زنان:
این همون قانونی که تقریبا یک سال و نیم پیش بر سرش بحث‌های زیادی در گرفته بود. این قانون به طور کلی برای کسانی که الان مشغول سرفروشی هستن سه تا محور رو دنبال میکنه. یکی این که بهشون امکان سکونت میده و امکان میده بهشون که بتونن به سلامت به جامعه برگردن، در واقع زندگی عادی داشته باشن. از این سری کمک های مالی برخوردار خواهند شد برای اینکه بتونن یک شغل جدیدی رو از سر بگیرن، و همچنین برای کسایی که خارجی هستن و در واقع اکثریت تنفروش های امروز فرانسه رو تشکیل میدن، اجازه اقامت موقت صادر میشه تا اینکه بتونن به جامعه برگردن. این اجازه اقامت تمدید میشه انقدر قابل تمدید هست تا اینکه زندگی عادی رو داشته باشن. از طرف دیگه برای کسایی که مشتری تنفروشی بودن یک جریمه 1500 یوروی در واقع تعیین شده، به اضافه اینکه شرکت در یک دوره آموزش در مورد مبارزه با خرید و فروش هر گونه اعمال جنسی، که در واقع تاکید بیشتر این قانون بر اون امر اطلاع رسانی و آموزش عمومیه.
به گزارش شبکه خبری یورونیوز، حدود 200 روسپی در اعتراض به تصویب لایحه مجازات مشتریان در پاریس تظاهرات کردند. آنها شعار می‌دادند: ما نه مجرمیم نه قربانی، به روسپی بودنمان مفتخریم و کاری به مشتری‌های ما نداشته باشید. این روسپیان گفتند که به مشتریانشان نیاز دارند. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 20 هزار زن در فرانسه به روسپیگری اشتغال دارد. سودراد میگوید که عمده روسپیان در فرانسه زن و مهاجر هستند.
این مهاجره مهاجره غیرقانونی هستند که اثر شبکه‌های ترافیک انسان، در واقع آدم دزدی، یا وارد فرانسه شدند، یا اینکه با امید و آرزوی درست کردن یه زندگی بهتر از کشورهای مختلف وارد کشورهای اروپایی میشن، و در واقع این تنفروشی، این هزینه‌ای که دارن در قبال در اختیار گذاشتن بدن خودشون میگیرن از مشتری ها، هزینه اومدنشون به اروپا میشه.
با همه اینها این لایحه تا اجرایی شدن راه زیادی در پیش دارد. این لایحه در چند ماه آینده باید مورد بررسی مجلس سنای فرانسه قرار گیرد و در صورت تصویب از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری به امضا خواهد رسید. شماره 262 از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
یک خانه یک زمین
زاینده می که خب خوشگی دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
ساید مگیوز پنکار در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
به زودی